اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبح رادیو دری. به نام خالق پیدا و پنهان، که پیدا و نهان داند و یکسان. به نام خداوند دادار پاک، پدیدآور آدم ز آب و خاک. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضری یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. صبح قشنگ و زیبایتان به خیر و نیکی باشه انشالله. جانجوریتان از خدا میخواییم. سلامتیتان آرزوی قلبی ماست. در هر جایی که هستین و صدای ما را میشنوین تشکر میکنم از این که ما را برای شنیدن انتخاب کردین. صبح زیبایی برایتان آرزومند هستیم. صبح سرشار از عشق و محبت. امیدوار هستیم که امروز هم فرصت داشته باشین تا پایان نشرات همچنان بنده و همکاران ما را همراهی بفرمایید در نشرات صبحگاهی رادیو دری. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما امروز صبح مثل هر روز صبح دیگر در خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند هستیم از نشرات صبحگاهی رادیو دری. صبح قشنگ و زیبای شما بخیر و نیکی باشد انشالله. در نخستین لحظات صبحگاهی امروز گوش جان می سپاریم به آیات مبارکه اول تا چهاردهم از سوره متبرکه فجر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد صدق الله العلي العظيم.
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، به سپید دم سوگند و به شبهای دهگانه و به زوج و فرد و به شب هنگامی که به سوی روشنایی روز حرکت می کند سوگند که پروردگارت در کمین ظالمان است. آیا در آنچه گفته شد سوگند مهمی برای صاحب خرد نیست؟ آیا ندیدی پروردگارت با قوم عاد چه کرد و با آن شهر ارم با عظمت، همان شهری که مانندش در شهرها آفریدن نشده بود، و قوم ثمود که صخره‌های عظیم را از کنار دره می بریدند و از آن خانه و کاخ می ساختند، و فرعونی که قدرتمند و شکنجگر بود، همان اقوامی که در شهرها طغیان کردند و فساد فراوان در آنها به بار آوردند. به همین سبب خداوند تازیانه عذاب را بر آنان فرو ریخت و یقین پروردگار تو در کمینگاه ستمگران است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا أولياء الله. السلام عليكم يا حجج الله. السلام عليكم يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليكم صلوات الله عليكم وعلى آل بيتكم الطيبين بأبي أنتم وأمي لقد عبدتم الله مخلصين وجاهدتم في الله حق جهاده حتى أتاكم اليقين. فلعن الله أعداءكم من الجن والإنس أجمعين وأنا أبرأ إلى الله وإليكم منه. يا مولاي يا أبا إبراهيم موسى بن جعفر. يا مولاي يا أبا الحسن علي بن موسى. يا مولاي يا أبا جعفر محمد ابن علي. يا مولاي يا أبا الحسن علي ابن محمد. أنا مولى لكم مؤمنون بكم وجهركم متضيف بكم في يومكم هذا وهو يوم الأربعاء ومستجير بكم فأضيفوني وأجيروني بآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
مجدداً عرض احترام داریم خدمت یکایک شما شنونده های عزیز و ارمن. جانجوری و سلامتیتون از خدا میخواییم. تشکر میکنیم که ما را برای شنیدن انتخاب کردیم. شما عزیزان میتونین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوین. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 13720 کیلوهرتز، برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 12035 کیلوهرتز، برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13740 کیلوهرتز و 31 متر برابر با 9495 کیلوهرتز. همچنان برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 کیلوهرتز و 1098 کیلوهرتز. farstudy.com/dari هم آدرس سایت ماست. دوستایم که میخواین با ما در ارتباط باشن از طریق پیامک میتونن با این شماره ها پیامک های خودشان را ارسال بفرماین. 0-794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران. و همچنان عرض کنم خدمت شما که شما دوستان نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از طریق اپلیکیشن ایران صدا نیز می توانید تعقیب بکنید. دوستانی هم که با گیرنده های دیجیتال دسترسی دارند می توانند که برنامه های رادیو دری را از طریق دیجیتال هم پیگیری بکنند و ما را افتخار ببخشند با همراهی خودشان. اما آنچه دوستان ما برای شنیدن امروزتان در نظر گرفتم، تا لحظات دیگر بعد از عرایض بنده تقویم تاریخ را خواهید شنید. متعاقباً برنامه آیا میدانید رأس ساعت 7:20 دقیقه با وقت افغانستان. شمیم رضوان را داریم که رأس ساعت 7:30 دقیقه با وقت افغانستان پخش خواهد شد. متعاقباً رأس ساعت 7:45 دقیقه با وقت افغانستان اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را خواهیم شنید. برنامه کافه صبح شما عزیزان میتونین رأس ساعت 8 به وقت افغانستان بشنوین. متعاقباً صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام را همه با هم زمزمه خواهیم کرد. رأس ساعت 8 به وقت ایران، 9 به وقت افغانستان. گلبانگ غزل را داریم که همکاران ما رأس ساعت 8:01 دقیقه به وقت ایران، 9:01 دقیقه به وقت افغانستان پخش خواهند کرد. متعاقباً برنامه شاپرک که از اطفال ناظرین دعوت میکنیم این برنامه را حتما بشنوند، رأس ساعت 8:10 دقیقه با وقت ایران، 9:10 دقیقه با وقت افغانستان. متعاقباً برنامه پزشکی صحی را داریم تحت عنوان ضربان پخش میشه
که رأس ساعت 9:25 دقیقه با وقت افغانستان این برنامه را خواهید شنید. همراه با خورشید، همگام با ولایت، هم رأس ساعت 9:50 دقیقه با وقت افغانستان متعاقبا برنامه زنده باد زندگی. برنامه زنده باد زندگی را شما عزیزان میتونید رأس ساعت 10 با وقت افغانستان بشنوین. بعد از برنامه زنده باد زندگی تکرار برنامه آیا میدانید را خواهیم داشت و متعاقبا اولین ها تا میرسیم به ساعت 10 با وقت ایران، 11 با وقت افغانستان که در حقیقت دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را با هم خواهیم شنید. انیس تنهایی را داریم رأس ساعت 10:10 دقیقه با وقت ایران، 11:10 با وقت افغانستان، برنامه قرار بندگی که در حقیقت با این برنامه به استقبال اذان ظهر به افق کابل میرویم. متعاقبا همراه با خورشید، همگام با ولایت که البته تکرارش تقدیم حضورتان خواهد شد و برنامه انعکاس را هم شما عزیزان میتونید رأس ساعت 11 با وقت ایران، 12 با وقت افغانستان بشنوید و پایان بخش نشرات امروز ما هم در مسیر دانایی خواهد بود. امیدوار هستم فرصت کافی در اختیار داشته باشین، لحظاتتان را با سایر شنونده های عزیز و ارجمند ما همراه بفرمایید.
تقویم تاریخ
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز چهارشنبه 21 عقرب سال 1399 هجری شمسی برابر با 25 ربیع الاول سال 1442 هجری قمری و مطابق با 11 نوامبر سال 2020 میلادی است. هزار و شش سال پیش در چنین روزی 25 ربیع الاول سال 436 هجری قمری فقیه بزرگ شیعه سید مرتضی علم الهدا شاگرد معروف شیخ مفید در سن 80 سالگی درگذشت. سید مرتضی علم الهدا که نسب وی با 5 واسطه به امام هفتم علیه السلام میرسد در رجب سال 355 هجری قمری در بغداد به دنیا آمد. وی به مکتب درس شیخ مفید راه یافت و به همراه برادرش سید رضی خوشه‌چین معرفت این استاد بزرگ گردید. از جمله ویژگی‌های حوزه درسی سید مرتضی علم الهدا این بود که همه گونه افراد با هر عقیده‌ای می‌توانستند در محضر او حضور یابند و از علوم مختلفی که وی تدریس می‌کرد استفاده نمایند. همچنین او اولین کسی است که خانه‌اش را دارالعلم قرار داد و برای مباحثه و مناظره آماده کرد و کتابخانه وی دارای 80,000 جلد کتاب بوده است. تألیفات فراوان سید مرتضی را بیش از 85 اثر شمردند و بر اثر کوشش فراوان در نشر احکام و علوم اسلامی وی را مجدد مکتب و احیاگر دین و رونق بخش معارف الهی در قرن چهارم هجری دانستند. صد و نود و نه سال پیش در چنین روزی 11 نوامبر سال 1821 میلادی فئودور داستایوفسکی نویسنده نامدار روسی به دنیا آمد. وی در جوانی به مدرسه مهندسی نظام رفت اما به تدریج به مطالعه ادبیات کشورهای جهان گرایش یافت و در پایان دوره نظام به طور مستمر و جدی به کار در زمینه ادبیات پرداخت. داستایوفسکی در سال 1849 میلادی به جرم فعالیت‌های سیاسی دستگیر و زندانی شد و در پی آزادی از زندان با استفاده از تجربیات خود آثار ارزشمندی در ادبیات روسیه پدید آورد. از آثار داستایوفسکی میتوان به برادران کارامازوف و خاطرات خانه انبات اشاره کرد و در سال 1881 میلادی درگذشت. صد و 23 سال پیش در چنین روزی 21 عقرب سال 1276 هجری شمسی علی اسفندیاری متخلص به نیما یوشیج از شعرای نوپرداز معاصر ایران در دهکده یوش مازندران در شمال ایران دیده به جهان گشود. او پس از طی دوران کودکی به تهران عزیمت کرد و به تحصیل زبان فرانسه پرداخت و ضمن آن زبان عربی را نیز به خوبی فرا گرفت. نیما یوشیج با تشویق یکی از اساتیدش سرودن شعر را آغاز کرد و با عنوان اولین شاعر نوپرداز در ایران مطرح شد. شعر نیما از ویژگی خاصی برخوردار است که با کارگیری وزن و قافیه با تناسب از ویژگی‌های مهم شعر اوست. مهمترین اثر این شاعر نوآور ایرانی افسانه نام دارد. نیما یوشیج در سال 1338 هجری شمسی و در سن 62 سالگی وفات یافت. ۶۷ سال پیش در چنین روزی 11 نوامبر سال 1953 میلادی ویروس فلج اطفال عامل یکی از خطرناکترین بیماری ها کشف شد. این ویروس از آنجا که بیشتر کودکان را مورد حمله قرار می دهد و باعث فلج شدن آنها می شود، ویروس فلج اطفال نام گرفته است. دکتر یوناس سالک، کاشف این ویروس، چندی پس از کشف آن واکسن ضد فلج اطفال را نیز کشف کرد. اکنون در بسیاری از کشورها بیماری فلج اطفال ریشه‌کن شده و در برخی دیگر از کشورها موارد آن کاهش یافته است. با وجود این، مبارزه با ویروس خطرناک فلج اطفال هنوز ادامه دارد. ۳۸ سال پیش در چنین روزی 11 نوامبر سال 1982 میلادی مرکز فرماندهی نیروهای متجاوز رژیم صهیونیستی در شهر سور در جنوب لبنان توسط شهید احمد قصیر مسلمان از جان گذشته لبنانی منهدم شد. در این عملیات شهادت طلبانه 89 نظامی صهیونیست کشته و 86 تن دیگر مجروح شدند. ارتش رژیم اشغالگر قدس در جون سال 1982 به لبنان حمله کرده و تا بیروت پایتخت این کشور پیش رفته بود. در جریان حمله وحشیانه سربازان رژیم صهیونیستی به لبنان هزاران غیر نظامی کشته و مجروح شدند که قتل عام فجیع ساکنین دو اردوگاه فلسطینی صبرا و شتیلا در سپتامبر همین سال نمونی از این کشتارهای بی‌رحمانه بود. انفجار مقر فرماندهی رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان که اندکی پس از انهدام مقر نیروهای آمریکایی و فرانسوی در بیروت روی داد، نقش مهمی در عقب نشینی صهیونیست‌های اشغالگر تا نزدیکی مرزهای لبنان با فلسطین اشغالی داشت. ۱۶ سال پیش در روز 11 نوامبر سال 2004 میلادی یاسر عرفات رئیس تشکیلات خودگردان و رهبر سازمان آزادی بخش فلسطین درگذشت و در سال 1929 متولد شد و از جوانی مبارزه با رژیم صهیونیستی را آغاز کرد. عرفات در سال 1946 برای تحصیل در دانشگاه قاهره به مصر رفت و 5 سال بعد در رشته معماری فارغ التحصیل شد. او در سال 1965 به فلسطین بازگشت و جنبش فتح را برای مبارزه با رژیم صهیونیستی پایه‌گذاری کرد و 4 سال بعد رهبری سازمان آزادی بخش فلسطین را که متشکل از سازمان‌های مختلف فلسطینی بود به دست گرفت و تا پایان عمر این سمت را حفظ کرد. این رهبر فلسطینی در دهه 1970 یک سری از مبارزات را علیه تل‌آویو رهبری کرد، اما در سال 1982 پس از حمله نظامیان صهیونیست به لبنان که مقر صاف در آن قرار داشت، عرفات فرمان عقب نشینی نیروهایش را به تونس صادر کرد. این اقدام عملاً به معنای پایان عملیات مسلحانه سازمان آزادی بخش فلسطین علیه رژیم صهیونیستی بود. یاسر عرفات در سال 1988 رژیم صهیونیستی را به رسمیت شناخت و 3 سال بعد مذاکرات سازش با صهیونیست‌ها را آغاز کرد. حاصل این گفتگوها امضای پیمان اسلو میان سازمان آزادی بخش فلسطین و رژیم صهیونیستی در سال 1993 بود. اما این رژیم به بسیاری از توافقات خود عمل نکرد و به همین دلیل از سال 2000 مردم فلسطین انتفاضه مسجد الاقصا را آغاز کردند. رژیم صهیونیستی از سال 2002 خروج عرفات را از شهر رام الله در کرانه باختری رود اردن ممنوع کرد، اما وی به علت شدت یافتن بیماریش به پاریس منتقل شد و پس از 2 هفته در سن 75 سالگی درگذشت. ۹ سال پیش در چنین روزی 21 عقرب سال 1390 هجری شمسی حسن تهرانی مقدم از فرماندهان سپاه جمهوری اسلامی ایران به شهادت رسید. تهرانی مقدم در 6 عقرب سال 1338 در محله سرچشمه تهران متولد شد. او پس از طی تحصیلات مقدماتی موفق به اخذ مدرک کاردانی و کارشناسی در رشته مهندسی صنایع شد و ای که در اولین روزهای تشکیل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ایران با عضویت آن درآمده بود، در دوران جنگ عراق علیه ایران نخستین فرمانده توپخانه سپاه و بنیانگذار آن بود. پس از آن تهران مقدم با یگان موشکی سپاه رفت و مسئولیت یگان موشکی را بر عهده گرفت. او در تشکیل و بنیانگذاری فرماندهی موشکی سپاه جمهوری اسلامی ایران بسیار تاثیرگذار بود. حسن تهرانی مقدم با پایان جنگ وارد تحقیقات و توسعه فعالیت‌های موشکی سپاه پاسداران شد و ساخت چند موشک در واحد موشکی سپاه تحت مدیریت او انجام شد و بدین خاطر برخی از همکارانش با او لقب پدر موشکی ایران دادند. حسن تهرانی مقدم در 21 عقرب سال 1390 بر اثر انفجار زاغه مهمات در پادگانی در شهرستان ملارد از توابع استان تهران به همراه جمعی دیگر از همکارانش به شهادت رسید. و 3 سال پیش در چنین روزی 21 عقرب سال 1396 هجری شمسی زمین لرزه‌ای به بزرگی 7.3 در مقیاس ریشتر استان کرمانشاه در غرب ایران و نواحی همجوار آن در شرق کشور عراق را لرزاند. کانون این زمین لرزه در 5 کیلومتری شهر ازگله و عمق آن در 11 کیلومتری زمین بود که به علت عمق کم و مدت زیاد در کل منطقه شمال غرب کشور ایران، جنوب شرق ترکیه و حتی کویت و شمال عربستان سعودی هم احساس شد. تعداد کشته های این زمین لرزه در ایران حدود 574 نفر بود. همچنین 9388 نفر زخمی شده و حدود 70,000 نفر بی خانمان شدند. بیشترین آمار کشته ها و زخمی ها از شهرهای قصر شیرین، سرپل ذهاب و سلاس باباجانی گزارش شد. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر و تا برنامه دیگر خداحافظ.
تشکر میکنم از حضور یکایک شما سروران گرامی و از اینکه با ما همراه هستید خوشحالیم. در خدمتتان هستیم و برنامه آیا میدانید را با هم میشنویم.
آیا میدانید؟ آیا می‌دانید دانستنی‌هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته‌های شنیدنی و دریچه‌ای برای دانستن هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، شنوندگان عزیز سلام و وقتتان بخیر. با یکی دیگر از برنامه‌های آیا می‌دانی در خدمت شما عزیزان هستیم. آیا می‌دانید تاق ظفر کجاست؟ بدون شک کشورهایی که بعد از مجاهدت و مبارزات به آزادی و استقلال می‌رسند، برای یادبود و زنده نگه داشتن مجاهدت مردم خود نمادهایی را برای تجلیل از این مبارزات بنا می‌نهند و در روزهای مشخص و معین با تجلیل از روز استقلال به پای این نمادها گل‌هایی به رسم احترام می‌گذارند. با این وجود تاق ظفر علاوه بر اینکه مکان گلگذاری و یادبود شهدای افغانستانی است، خود جایگاهی برای توزیع و تبیین عزم راسخ و قامت‌های استوار مردم این سرزمین در برابر اشغالگران انگلیسی نیز هست. تاق ظفر را می توان نماد آزادی افغانستان دانست که در زمان امان الله خان بنا شده است. این مکان علاوه بر اینکه نماد آزادی است، اکنون خود به مکانی برای گردشگری و جذب توریست نیز تبدیل شده است. امان الله خان پادشاه سابق افغانستان پس از آن که استقلال کشور را از دست بریتانیای کبیر انگلستان امروزی در سال 1919 میلادی به دست گرفت، اقدام به ساخت این تاق کرد. امان الله خان برای نخستین بار استقلال افغانستان را در منطقه پغمان ولایت کابل اعلام کرد و به همین دلیل تاق ظفر را که نماد آزادی و آزادزیستی افغانستانی ها محسوب می شود در همین منطقه بنا نهاد. در تاریخچه طاق ظفر در رابطه با قدمت این طاق آمده است، طاق ظفر طاق یادگاری است که پس از بدست آوردن استقلال افغانستان از سلطه انگلیس در زمان پادشاهی شاه امان الله خان در سال 1298 هجری شمسی مطابق با 1919 میلادی بنا یافت. در وسط طاق و بر سقف کمان مانند آن و دیواره های طاق ظفر نام های بیشماری حک شده، اسامی کسانی که با خون خود استقلال افغانستان را بدست آوردند و به جهان سلطه آزاد زیستی را تبیین کردند. تاریخ دقیق ساخت این بنا 28 آگوست سال 1919 میلادی است، اما بر اثر جنگ‌های تحمیلی و درگیری‌های داخلی و پس از آن بعد از اشغالگری شوروی این طاق تخریب شده بود. اما پس از آنکه دولت جدید با حمایت کشورهای خارجی در افغانستان به میان آمد، کار بازسازی این طاق نیز در دستور کار این دولت قرار گرفت. این بنا در سال 1384 هجری خورشیدی با هزینه 186 هزار دلار آمریکایی که از سوی کشورهای خارجی پرداخت شده بود، توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بازسازی شد. بر اساس اظهار نظرهای مقامات افغانستان، اصالت این طاق با بازسازی محفوظ بوده، اما تغییرات اندکی در آن انجام شده است که به هیچ صورت اصالت و قدمت آن را زیر سوال نمی برد. همچنین این بنای افغانستان از اهمیت ویژه‌ای برای افغانستانی‌ها برخوردار است، به طوری که سید مخدوم رهین وزیر سابق اطلاعات و فرهنگ در مورد آن این چنین گفته است: طاق ظفر پغمان از آثار پر افتخار تاریخ معاصر افغانستان و یادگار خاطره جانبازی شهدای برحق جهاد استقلال افغانستان در پایان دهه دوم قرن بیستم است و از یادگارهای تاریخی زیبای پغمان ولایت کابل نیز به حساب می آید. با این وجود، طاق ظفر اکنون خود مکان خوبی برای گردشگران داخلی و خارجی است و سالانه شاهد هزاران گردشگر داخلی و خارجی است. تشکر از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا درودی دیگر، بدرود.
کار دیگری ندارم، من و خورشید برای دوست داشتنت بیدار می شویم. هفت صبح. صبح زیبا و قشنگ شما عزیزان بخیر بادا. از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. لطفاً با ما همراه باشید.
تا بدمین پدام سنگ بندوما، تا بدمین پدام سنگ بندوما، چه دا غرور دشی مات د پیغل توب، او دا دستور دشی مات د پیغل توب. خبرنا کی خدای میں قبول ادا
انشالله که برنامه های ما تا این لحظه طرف رضایت شما عزیزان واقعی شده باشد. اجازه بدین در این لحظه در خدمتتان باشیم با برنامه شمیم رضوان.
مهتاب گوشه ایز ده حسن و جمال تو، خورشید ذره ایز ده وصف کمال تو. مهتاب گوشه ایز ده حسن و جمال تو، خورشید ذره ایز ده وصف کمال تو. ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برن
شمیم رضوان.
ای مشعل هدایت و ای رونق بها، حسرت برن رود و درختان به حال تو.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما همراهان عزیز و گرامی. شما اهالی با صفای کوی دوستی، روزتان بخیر باشه عزیزان. در خدمتتان هستیم با برنامه شمیم رضوان از رادیو دری مشهد مقدس. از شما دعوت میکنیم که با ما همراه باشید تا پایان برنامه امروز. سلام بر امام عشق مولای هشتم. سلام بر امامی که چشمه جوشان لطف و رحمتش و دریای ازلی رحمت و رأفت بیکران پروردگار متصل است. امامی که هر پناهجوی بی آشیانی در پناه نگاه و نوازش او آرام می گیرد. السلام علیک یا علی ابن موسی رضا المرتضی. عزیزان، ثروت نعمتی فناپذیر است و برای هیچ کس جاودانه نمی ماند. پس چرا انسان در مورد چیزی بخل ورزد که با بخشش آن به پاداش می رسد و با نگهداری آن گرفتار عذاب می شود؟ یا با اینکه خداوند متعال درباره بخشش مال وعده جبران آن را فرموده و این وعده الهی اعتماد نکند؟ خداوند نیاز نیازمندان را در ثروت و دارایی ثروتمندان قرار داده است. از این رو توانگران باید دست نیازمندان را بگیرند و به آنان کمک برسانند و این گونه از نعمت ثروت شکرگزاری کنند. بنابراین بزرگی در دنیا و سعادت آخرت در وانهادن بخل و گام برداشتن به سوی سخاوت و بخشندگی است. امام رضا علیه السلام می فرمایند سخاوتمند از طعام مردم بخورد تا از طعامش بخورند و بخیل از طعام مردم نخورد تا از طعامش نخورند. امروز در برنامه شمیم رضوان به موضوع اهمیت بخشش و سخاوت می پردازیم و از شما خوبان هم دعوت می کنیم ما را با همراهی گرمتان پذیرا باشید. بخشش از نعمت‌های بزرگی است که خداوند در نهاد آدمی قرار داده و از عواملی است که باعث آرامش و شادی در فرد می‌شود. وقتی اهل بخشش باشیم و از آنچه دوست داریم به دیگران، به خصوص به کسانی که به آن چیز نیاز دارند ببخشیم، در خودمان احساس رضایت و آرامش می‌کنیم. حال این بخشش می‌تواند در امور مادی باشد یا در امور معنوی. می تواند از بهترین داشته های من باشد یا با رفتار خوب و حال خوش من باشد. می تواند در خانه با همسر و فرزندان باشد یا در جامعه با مردم و هم نوعان من باشد. حتی می تواند این بخشش در هنگام زیارت و در حرم مطهر امام رضا علیه السلام با زائران آن حضرت باشد. بله دوستان، وقتی اهل بخشش باشیم، وقتی نسبت به دیگران احساس وظیفه کنیم، وقتی آنچه برای خودمان می‌خواهیم برای دیگران هم بخواهیم، آن وقت است که بر رضایت و آرامش می‌رسیم. رضایت از خودمان و آرامش در زندگیمان. عزیزان، سخاوت در مقابل بخل است. سخاوت یعنی انسان در موارد لازم و شایسته دست و دل باز باشد و با بذل و بخشش خود نابسامانی های دیگران را سامان ببخشد. انسان بخشنده گره گشا و غمزداست و با علاقه و میل دیگران را از نعمتهایی که خدا به او داده است، نعمتهای مادی و معنوی بهرمند می سازد. امام صادق علیه السلام می فرمایند سخاوتمند کریم کسی است که مال خود را در مورد حق و شایسته به مصرف برساند. البته مرز بین سخاوت و اسراف بسیار باریک است. چه بسا افرادی به اسراف و بریز و بپاش که از گناهان کبیره است دست می‌زنند و آن را سخاوت می‌نامند. سخاوت به معنای جود و بخشش به اندازه در راه حق و عدالت است که اگر از اندازه و از مرز حق خارج شود اسراف و مذموم خواهد بود. بر همین اساس امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند همانا سخاوت دارای اندازه است که اگر از آن اندازه گذشت اسراف است. در قرآن کریم نیز خداوند به پیامبرش می فرماید هرگز دستت را بر گردنت زنجیر مکن، یعنی ترک سخاوت و بخشش منما و بیش از حد نیز دست خود را مگشای تا مورد سرزنش قرار گیری و از کار فرو مانی. عزیزان، از اصول اخلاقی که در زندگی همه امامان فراوان دیده شده است، جود و سخاوت است. سخاوت در مقابل بخل قرار دارد، یعنی انسان از امکانات مادی و معنوی که در اختیارش وجود دارد فقط خودش استفاده نکند، بلکه با بخشش به دیگران قسمتی از مشکلات آنها را حل کند و دیگران را از نعمتهایی که خداوند با او داده، چه نعمت مادی و چه نعمتهای معنوی مانند علم برخوردار کند. شاید بهترین و ساده ترین تعریف درباره سخاوت همین بیان امام رضا علیه السلام باشد که فرمودند انسان سخاوتمند از غذای دیگران می خورد تا از غذای او بخورند، ولی انسان بخیل از غذای دیگران نمی خورد تا از غذای او نخورند. در بررسی سیره امام رضا علیه السلام ویژگی بذل و بخشش بسیار به چشم می خورد. ایشان بسیار صدقه پنهانی می دادند و اموال خیش را بین نیازمندان تقسیم می نمودند. روایت شده که ایشان یک سال تمام ثروت خود را در روز عرفه بین نیازمندان تقسیم کردند. فردی به ایشان گفت این گونه بخشش ضرر است. حضرت فرمودند این گونه بخشش ضرر و زیان نیست، بلکه غنیمت است. هرگز چیزی را که به وسیله آن طلب اجر و کرامت می کنید غرامت و ضرر به شمار نیاور. نقل شده هر وقت سفره غذا را برای امام پهن می کردند کاسه ای نزدیک ایشان قرار می دادند. ایشان از هر نوع غذا مقداری را بر می داشتند و در آن کاسه می ریختند و دستور می دادند آن را بین فقرا تقسیم کنند. می فرمودند خداوند می داند که همه مردم قدرت این را ندارند که بنده آزاد کنند. برای آنها راه دیگری قرار داده و آن غذا دادن به فقراست. حضرت علی علیه السلام می فرمایند سخاوت و شجاعت خصلت‌های والایی هستند که خداوند سبحان آن دو را در وجود هر کس که دوستش داشته و او را آزموده باشد می گذارد. امام صادق علیه السلام نیز در حدیثی کلیدی و مهم می فرمایند بهشت را جستجو کردم و آن را در بخشندگی و جوانمردی یافتم. بعضی از مردم زمانی که صاحب مال و مکنت می شوند از ترس آن که دچار فقر بشوند از انفاق گریزانند. این افراد می ترسند که با بخشش مال خود متضرر شوند، در حالی که بینش آنها درباره انفاق کاملا نادرست است. انفاق از جمله معامله هایی است که انسان با خداوند انجام می دهد و هیچگاه متضرر نمی شود. خداوند میزان سود انفاق را از 2 برابر تا 700 برابر بیان کرده است که این میزان سود بستگی به میزان شایستگی فرد دارد. البته خداوند برای اینکه انفاق را قبول کند و در قبال آن سود بدهد شرط گذاشته است که بخشش مال بدون منت باشد. بنابراین کسانی که در راه خداوند بذل مال می کنند ولی به دنبال آن منت می گذارند یا کاری که موجب آزار و رنجش است می کنند، در حقیقت با این عمل ناپسند اجر و پاداش خود را از بین می برند. در آیه 262 سوره مبارکی بقره می خوانیم کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند، سپس به دنبال انفاقی که کرده اند منت نمی گذارند و آزاری نمی رسانند، پاداش آنها نزد پروردگارشان محفوظ است و نه ترسی دارند و نه غمگین می شوند. دوستان عزیز، در چنین روزهایی که به خاطر ویروس کرونا خیلی از کسب و کارها خابیده و نگاه بسیاری از هموطنان عزیز به دستهای نیکوکار ماست، بیایید فرصت را غنیمت بشماریم و نیایش دستهایمان را به سوی آسمان بفرستیم. بیایین به مولایمان علی علیه السلام اقتدا کنیم و همانند او کولبارهای آذوقه را کوچه به کوچه و شهر به شهر در میان مستضعفان تقسیم کنیم. بیایید امام سجاد علیه السلام را الگوی خیش قرار دهیم که پشتش از بردن کولبارهای غذا زخم شده بود. بیایید در کوچه های تنهایی و غربت دستان پر عطوفت محرومان را مهربانانه در دست بفشاریم و آنان را میهمان معرفت و محبت خیش کنیم. کمک به هم نو و یاری به افراد جامعه به ویژه در شرایطی سخت همچون بحران بیماری کرونا یکی از مصادیق ارزشمند سبک زندگی اسلامی است که انشاءالله به یاری شما مؤمنان خداجوی نمود بیشتری پیدا خواهد کرد. خدایا بر محمد و آلش رحمت فرست و هرچه را که برایم پسندیده ای در نظرم محبوب ساز و تحمل آنچه را که بر من وارد ساخته ای آسان فرمای و مرا از آلودگی اعمال گذشتم پاک ساز و از لذت عافیت کامیابم کن و گوارایی سلامت را به من بچشان، زیرا تویی که بی شرط استحقاق احسان می کنی و بدون سابقه نعمت عظیم می بخشی و تویی بخشایشگر کریم و صاحب عظمت و تکریم. با بزرگی آرزویت نیندیش و بزرگی کسی بیندیش که می خواهد آرزویت را برآورده کند. برای برآورده شدن آرزوهایتان خدا را برای شما آرزو می کنم. التماس دعا و تا روزی دیگر، خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 6:45 دقیقه صبح به وقت ایران، 7:45 به وقت افغانستان، توجهتان را جلب میکنیم با اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور یکا یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسنزاده با شما هستم با اولین بخش از خبرها از نشرات صبحگاهی رادیو دری. رئیس جمهوری افغانستان در نشست آنلاین سازمان همکاری شانگهای از جمهوری اسلامی ایران که طی دوره همگیری ویروس کرونا مرزهای خود با افغانستان را باز گذاشت تا این کشور دچار کمبود مواد غذایی و کالای تجاری نشود قدردانی کرد. با گزارش ایرنا، محمد اشرف غنی دیروز طی سخنانی از طریق ویدیو کنفرانس گفت جمهوری اسلامی ایران در دوران همگیری ویروس کرونا مرزهای خود را با افغانستان باز نگاه داشت و این همکاری باعث شد مواد غذایی و دیگر کالاهای بازرگانی در افغانستان در دسترس باشد. رئیس جمهوری افغانستان با اشاره به نقش کشورش به عنوان چهارراه ترانزیتی منطقه، پیشرفت پروژه راه آهن هرات خواف را پروژه مهم برای رسیدن به این مهم خواند. غنی در ادامه سخنانش از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای خواست که افغانستان را در رسیدن به صلح پایدار و همه جانبه یاری کنند. رئیس جمهور افغانستان همچنین با انتقاد از فعالیت‌های گروه طالبان گفت آنها خلاف تعهد خود عمل کردند و نه تنها اقدام به کاهش خشونت نکردند، بلکه خشونت‌ها را افزایش دادند. غنی در عین حال با تأکید بر اینکه نیروهای افغانستان برای دفاع از کشور آماده هستند گفت گروه طالبان حمایت تنها 4-8% مردم را به همراه دارند و مردم افغانستان از آنها حمایت نمی کنند. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه تهران و اسلام آباد عادی سازی روابط برخی کشورها با رژیم صهیونیستی را با حساسیت دنبال می‌کنند گفت وضعیت جهان اسلام موضوع و نگرانی مشترک ایران و پاکستان است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران شامگاه سه‌شنبه در بدو ورود به اسلام آباد پایتخت پاکستان در گفتگو با ایرنا با اشاره به توطئه عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل توسط برخی از کشورهای منطقه گفت نشست آینده سازمان همکاری اسلامی در نیجر برگزار می شود، بنابراین لازم است علیه طرح سازش دیدگاه و مواضع مشترک اتخاذ شود. ظریف درباره اهداف سفر به اسلام آباد تصریح کرد، موضوعاتی از قبیل روابط دو جانبه، همکاری های مرزی، منطقه‌ای و بین المللی با دوستان پاکستانی مورد بحث و تبادل نظر قرار می گیرد. وزیر امور خارجه ایران همچنین در خصوص وضعیت برجام با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا گفت همه چیز بستگی به نوع رفتار ایالات متحده دارد. ظریف در صدر هیئت سیاسی و اقتصادی برای رایزنی با مقامات بلندپایه پاکستان شامگاه سه‌شنبه وارد اسلام آباد پایتخت این کشور شد. وزیر امور خارجه ایران در سفر دو روزه با پاکستان با عمران خان صدر اعظم، شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه و جنرال قمر جاوید باجوه فرمانده اردوی این کشور دیدار خواهد کرد. مسکو متن بیانیه مشترک ولادیمیر پوتین، الهام علیف و نیکل پاشینیان رؤسای جمهوری روسیه و جمهوری آذربایجان و همچنین صدر اعظم ارمنستان برای شرایط حضور صلح‌بانان روسی در منطقه قره‌باغ را منتشر کرد. با گزارش ایرنا این بیانیه مشترک که عصر دیروز در وبسایت رسمی کرملین منتشر شده است روشن می‌کند که نیروهای حافظ صلح قره‌باغ تنها برای نیروهای روسی پیش بینی شده است. در این بیانیه آمده است که نیروهای حافظ صلح روسی برای مدت 5 سال در منطقه مستقر می شوند و در صورت لزوم برای دوره‌های 5 ساله بعدی به صورت خودکار تمدید می شوند. سران سه کشور در این بیانیه اعلام کردند در امتداد خط حائل در قره‌باغ و خط دالان لاچین متصل کننده قره‌باغ به ارمنستان یک گروه صلح‌بان فدراسیون روسیه با تعداد 1960 نفر پرسنل نظامی با تعداد سلاح‌های کم، 90 دستگاه زره پوش، 380 واحد خودرو و تجهیزات ویژه مستقر می شود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فدراسیون روسیه بامداد دیروز در بیانیه گفت بر اساس توافقنامه امضا شده بین سه طرف جمهوری آذربایجان و جمهوری ارمنستان در مواضع خود متوقف و نیروی حافظ صلح فدراسیون روسیه در امتدای خط تماس در قره‌باغ و جمهوری ارمنستان مستقر می شود. همچنین آوارگان و پناهندگان به خاک قره‌باغ و مناطق مجاور تحت کنترل کمیسنریه عالی پناهندگان سازمان ملل برمیگردند و تبادل اسرای جنگی سایر افراد بازداشت شده و 800 کشته شدگان انجام می‌شود. نیکول پاشینیان صدر اعظم ارمنستان گفت ایروان تصمیم به موقع برای توقف جنگ در قره‌باغ گرفت. پاشینیان سه‌شنبه در گفتگو با شبکه تلویزیونی روسیه 1 با بیان اینکه اگر توافقنامه صلح قره‌باغ امضا نمی‌شد وضعیت بدتر و وخیم‌تر می‌شد گفت این توافقنامه نقش موثری برای پیشرفت کشورش در آینده خواهد داشت. توافقنامه صلح قره‌باغ برای تحقق آتش‌بس کامل و رفع تمام خصومت‌ها در منطقه درگیری قره‌باغ از بامداد دیروز به وقت مسکو با امضای الهام علیف رئیس جمهوری جمهوری آذربایجان، نیکول پاشینیان صدر اعظم جمهوری ارمنستان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری فدراسیون روسیه رسید. پاکستان با استقبال از توقف درگیری حامیان جمهوری آذربایجان و ارمنستان در منطقه تحت مناقشه قره‌باغ، توافق سه جانبه با حضور روسیه را فرصتی برای برقراری صلح در قفقاز توصیف کرد. با گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه پاکستان سه‌شنبه شب با صدور بیانیه‌ای ضمن استقبال از توافقنامه سه جانبه تسهیل شده توسط فدراسیون روسیه اعلام کرد اسلام آباد به طور مداوم مسائل مناقشه ناگورنو-قره‌باغ مطابق قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل حمایت کرده است. وزارت امور خارجه پاکستان آزادسازی مناطق مربوط به جمهوری آذربایجان را و مردم و دولت این کشور تبریک گفت و افزود امید است که این امر به یک دوره ثبات و شکوفایی در منطقه منجر شود و زمینه را برای بازگشت آوارگان داخلی به سرزمین‌های اجدادی خود فراهم کند. پاکستان روابط دیپلماتیک با ارمنستان ندارد و همواره از مواضع دولت جمهوری آذربایجان در بحث قره‌باغ حمایت کرده است. جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا نپذیرفتن نتایج انتخابات از سوی ترامپ را شرم‌آور خواند. با گزارش ایرنا، جو بایدن با حضور در جمع خبرنگاران در مورد امتناع دونالد ترامپ برای انتقال مسالمت‌آمیز قدرت و نپذیرفتن نتایج انتخابات 2020
با بیان اینکه نیازی به اقدام قانونی بیش از انتقال نمی‌بیند افزود، اقدام غیرقانونی این است که شما شاهد اجرای آن هستید و آن اعمالی است که ترامپ انجام می‌دهد. بایدن سپس بدون توجه به تلاش‌های بی‌نتیجه ترامپ برای اخلال در نتایج انتخابات 2020 آمریکا، نحوه برنامه‌ریزی خود را برای انتقال بیان کرد. رئیس جمهور منتخب آمریکا خاطر نشان کرد که تنها یک رئیس جمهور وجود دارد و ترامپ تنها تا 20 جنوری رئیس جمهور